بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درس 23 در مورد وتد السماء و وتد الارض بود. در صفحه تاله رو با من الان صفحه 48 و در درس 16 بحث دائره افق پیش اومده بود که برز سندیم که دائره افق بیشتر مأموریتش در ابتدای امر برای ارتفاع کواکب و سمت کوکبها و طول عرض بلاد، اینا روش باید ما نیاز داریم که این دائره رو داشته باشیم. بعد گفتیم که با دائره افق تقریبا کل کره به صورت دو تا نیمه ظاهر و خفی در میاد که هرچه که از این دائره افق بالا بیاد ارتفاع پیدا میکنه. اگر بر نفس دائره افق باشه، فضی ستارهی بر نفس دائره افق ما هر کجا هستیم باشه، اون ستاره در اون افق نه ارتفاع داره نه انخفاض داره. مثل ستاره جدی برای کسانی که در خط استوا باشن، در خط استوا دائرهشون میره از قطب معدل عبور میکنه، و ستاره جدی که تقریبا بر نفس قطب معدل است، دایره افقی که از قطب معدل عبور کرده، اون ستاره چون بر نفس دایره افقه، اون وقت اون ستاره در اونجا ارتفاع و انخفاض نداره. به غیر از این هرچه که ما هر کجا باشیم دایره افق رو رسم بکنیم در اون نقطه، اون چی که از دایره افق به طرف سمت و رأس ماست جانب ارتفاعه، یا میگیم جانب ظاهره. اون چی که در طرف سمت القدم ماست اونو میگیم جانب انخفاض. و جانب چی آقا؟ خدمت شما هست اون که خفیه. ولذا ستارها من جمله حالا آفتاب بر اساس حرکت یومیه که موازی با معدل و نهار و بعضی روزا هم که در سال دو روز خود معدله، از افق در هر افقی در اونجا ارتفاع پیدا میکنه و انخفاض پیدا میکنه. این دائره افق برای این مأموریت ها هست. بعد گفتیم دائره افق هم باعث میشه که بحث مشرق و مغرب پیدا بشه، که هر ستاره از افق طلوع بکنه، اون نقطه طلوعش مشرق اون ستاره میشه. در هر بخشی از دایره افق غروب بکنه، اون نقطه میشه چی آقا؟ نقطه مغرب اون ستاره. که من جمله از این ستاره هایی که مغرب و مشرق داره آفتابه. حالا آفتاب خیلی شاخصه در طلوع و غروب، ما هم تقریبا شاخصه باز در طلوع و غروبه، و ستاره های دیگر هم همینطور هستن، منتها خیلی به اون صورت ما با اونها از جنبه عمومی هش نداریم، ولی خب در علم هیئت راجع به استخراج مشارق و مغارب اونها و توالع و قوارب اونها هم خب عملا بحث میشه، انشاءالله کتاب داریم. من جمله خود دائره معدل و نهارم گفتیم بر اساس حرکت یومیه، بر اساس حرکت یومیه دائره معدل و تمام مدارات موازی با او در دو تا جانب شمال و جنوب تا قطب، اینا که مدارات اسمشون بود مدارات یومیه، اینها هم به افق هر کسی، اینها هم باز هر روز طلوعی دارن و غروبی دارم. که حالا ما آفتاب را چون به وزان دایره معدل النهار به حرکت یومیه و مدارات او که باز بیشتر بعداً براتون توضیح میدیم، با این که حالا آفتاب توی فلک چهارم مدارش توی سطح مدار منطقه البروج در حرکته، که آفتاب همیشه بر نفس منطقه هستند. و در این حال که قبلا هم گفتیم گویی مثل این که آفتاب در هر جزئی از اجزای منطقه که هست و دایره معدل النهار یا مدارات موازی با معدل، که دایره معدل در دو تا نقطه اعتدال مثلا تقاطع میکنه با دایره افق، و همچنین دایره منطقه البروج هم باز در دو تا نقطه با معدل با هم تقاطع داره، که اگر آفتاب در اون جزئی از منطقه در طی سال که توی دو جزء از منطقه قرار میگیرن که معدل به حرکت یومیه از اون دو جزء عبور میکنه، که کأنهو گفتیم مثل این که معدل در اون دو روز آفتاب رو با خودش میگیره میبره یه دور میزنه میاره تحویل اون مدار بعدیش میده، حالا یا شمالن یا جنوبن، اون مدار بعدی هم که موازی با معدل هست کأنه میشه در اون جزء بعدی که دیروز معدل در اون جزء منطقه آفتاب رو گرفته بود برد، امروز در جزء بعدیش او آفتاب رو میگیره میبره یک دور میزنه میاره، که این گفتیم زیر سر حرکت وضعی زمینه، که اون میشه باز همینجور شبان روزی که الان آفتاب هی دور میزنه، زمستون و بهار و فصول اینها میشه که قبلا توضیح و عرض سوندیم. چه این که منطقه البروج هم همینجور از مغرب به طرف مشرق هی دم به دم در دایره افق چی داره آقا؟ طلوع داره، منطقه اون استخراج میخواد. حالا این مثل آفتاب نیست که ما حالا هی هر روز میبینیم آفتاب اومده اینجا بالا و غروب رفته پایین. منطقه البروج هم که در سطح در آفتاب در سطح اوست، حالا منطقه البروج هم هر لحظه به لحظه او هم داره از یک نقطه از افق هر کسی، حالا هر کجا افقش هر کجا هست، تا عرض 66 و الان 67 تا عرض 67 این حرف راه داره، از عرض 67 به اون طرف دیگه الان فعلا اینطوره. حالا شاید قبلا منطقه که جلوتر رفته بود، یعنی 20 میل کلیش از معدل 24 درجه بود، 25 درجه بود، 26 درجه بود، فرق 27 درجه تا نخیر، بلکه اصلا 90 درجه بود رفته بود تا قطب. حالا شاید قبلا بحثش فرق میکرد، که قطعا هم فرق میکنه اگر باشه تا الان، ولی الان چون منطقه نهایت بعدش از معدل هست 23 درجه، نهایت این بحثایی که الان داریم میکنیم تا عرض 67 درجه در روی زمین جواب میدیم بس. از اون 67 درجه به اون طرف دیگه مدارات موازی با معدل اسمشون دیگه مدارات یومیه دیگه نیست، یعنی این مدار شب داشته باشه روز داشته باشه نیست، بلکه دیگه اسمش میشه مدارات ابدی و ظهور و مدارات ابدی و خفا. این هنوز نرسیدیم بهش، مال عرض 67 درجه به بعد 67 درجه زمین به بعد که انشاءالله بحثش اونجا میرسیم. قرار این دایره افق که الان داریم، دایره منطقه البروج هم هر روزی، همین روزی که حالا ما از آفتاب تعبیر میکنیم به روز، هر روزی یا هر لحظه این دایره منطقه البروج یک جزئی از اجزای او در روی دایره افق است در طرف مشرق، و قطعا یک جزئی از اجزایش هم هست در طرف مغرب. اون نقطه‌ای که از او هر لحظه، حالا اون نقطه‌ای که از او اون جزئی، اون به اصطلاح همون جزء بهترین تعبیره، که اون نقطهش بعد دایره افق است در طرف مشرق، این رو گفتیم میگیم طالع. اون جزءش از منطقه که بر طرف مغرب هست، اونو گفتیم چی اسمشو میگن؟ غارب. حالا لطف بفرمایید بذارید دایره نصف النهار هم بیاریم، ان شاء الله بتونیم روی همین سطح روی این مدار پیاده بشه. الان طبق این ما الان در اینجا، حالا عزیزان نمیدونم مورد دیدشون واقع میشه یا نه، رو ببخشید میخوام یک پر رو جمع کنم که ببینید. آقا جان این الان دایره، این چی آقا؟ این زرد دایره نصف النهاره. آخه ما گرفتار یه چشمی هستیم این روبرو. این چشم میگه که حتما من باید اینها رو ضبط کنم، آیون ببینم، دستی این چشم هستیرم. عزیزان چشمای فراوانم دارن، اینم که الان اومده اینجا نمیگذاره کاری بکنیم. بله درست دیده شاید نشه برای عزیزان، اما فعلا این رنگ‌های مختلف نظر شریفتون باشه. این الان فرض میشه دایره چی آقا؟ بله نصف النهار. اسمای دیگر هم داره چیه؟ ماره وقتا بربه. درست. باز چی؟ دایره میل. بله. و باز چی؟ دایره عرض. خیلی چه بسا بشه برای کوکبی دایره ارتفاع. خیلی این الان دایره نصف النهار، این دایره منطقه البروج. دایره منطقه البروج رو تو درس‌های قبلی گفتیم در تقسیم بروج. اگر از اول حمل شروع کنیم، اول حمل تا 30 درجه میشه برج حمل، تا 30 درجه بعدی میشه برج ثور، تا 30 درجه بعدی میشه برج جوزا، 30 درجه بعدیش بود سرطان، 30 درجه اسد، سنبله، گندم دیگه تمام شد. رسید به پاییز و از اینجا با چی آقا؟ میزان، بعد عقرب، قوس، اینورش هم این نیمه، اینوری هم ستا. بعد این تقسیم بروج رو به وسیله چند تا دایره انجام میدادیم؟ 6 تا دایره که عملا یکی از اونها خود همین دایره افق بود، یکی هم همین دایره چی بود آقا؟ نصف النهار بود. بعد دو تا دایره دیگر هم در این مثلا این شق دو تا دایره میگذارن که دو تای اینجا و اینجا و دو تای اینوری رو میگرفت. دو تا دایره هم از اینور میگذروندیم که دو تای اینور و دو تای اونجا رو میگرفت که مجموعاً 12 تا قوس در بین 6 تا دایره حاصل میشه. و این قوس ها هم گفتیم که از قطب تا قطب باشه، یعنی نه فقط قوس منطقه برجه، بلکه این ور قاچش تا بیاد به اون ور قاچ، یعنی این قطب تا اون قطب، این قاچ میشه برج حمل، اون قاچ میشه برج جوزا، اون میشه صبح ببخشی ثور، جوزا سرطان، همینجور 12 تا کنه هم این کره کل را آوردیم 12 تا قاچش کردیم، 12 تا قاچ مثل هندونه 12 تا قاچ کردیم، منطبع 12 تا قاچ متساوی. حالا بعضی از این قاچ ها یک چیزکی بزرگترن که برجشون میشه مثلا یکی 31 روز و یکی دیگر برجش میشه 30 روز. برج خردادش که جوزا هست 32 روز میشه، اما دیگه همون 31ش گرفتن خردش دادن. حالا این کسرها باید کجاها محاسبه بشه؟ این کسور همه باز برای خودش حسابات جداگانه ای داره. خیلی اگر پس ما برج را، یعنی منطقه البروج را بخواهیم که از اول حمل بگیریم، 12 برج میشه حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله. اینا مال اونجاییست که آفتاب وقتی از معدل النهار میاد به طرف شمال توی این 6 تا برج داره حرکت میکنه، و همین که آفتاب رفت به طرف جنوب معدل، این برج‌های بعدی شروع میشه از اول مهر تا آخر حوت، از اول میزان تا آخر حوت. خیلی حالا تاله چی بود؟ در درس 16 اونجا فرمودید که صفحه 48 فرمودید دائره افق و دائره منطقه البروج نیز یک دیگر را به تناسب در دو نقطه تقاطع کنند. دایره معدل و نهار با افق هم با همدیگر تقاطع می کردن. الان اجازه بفرمایید این دایره معدل، اینم دایره افق. دایره معدل و افق هم در دو تا نقطه همدیگر رو تقاطع می کنن، اونم به تناسب. حالا به تناسب یا به زوایای قائمه یا به زوایای حاده و منفرجه، فرقی نمی کنه، تناسبش هست. منتها یه وقتی تناسب به قوائمه و یه وقتی هم تناسب به غیر قوائمه. اما اینجا الان دایره منطقه البروج هم میبینیم با دایره افق که قرمزه، اینها هم باز در دو تا نقطه با همدیگر چی آقا؟ تقاطع میکنن. اون دو تا نقطه ای که این دوتا با هم تقاطع میکنن، اون نقطه ای که منطقه اون جزءش، اون عضوش داره از نقطه افق که تقاطع کرد میخواد طلوع بکنه، یعنی از دایره افق بیاد بالا، اون نقطه رو میگیم چی آقا؟ تاله. اون نقطه ای هم که از او در اون طرف مقابل، دقیقا الان نقطه مقابلش میشه چی آقا؟ شش برج بعدی. اون نقطه ای که داره در او طرف غروب میکنه میشه چی آقا؟ غارب. اون وقت طبق این حساب الان با تقاطع دائره منطقه البروج و دائره افق که انه منطقه البروج الان تبدیل شده به دو تا قوس، به دو تا قوس 180 درجه، به دو تا قوس دو تا شش برجی. اینجوری میشه دیگه که یک نیمه برجش در پایین افق، یک 180 درجهش پایین افق، یه 180 درجه هم چی آقا؟ بالای افقه. که گرچه هر لحظه به لحظه حالا اون مقداری که منطقه در طی یک شبان روز اصطلاحی، یک شبان روز یومیه که بر اساس معدل و مدارات یومیه است موازی با او، اون در این شبان روز منطقه چقدر از جزءش از افق طلوع میکنه و شیش ماه او طرفش هم چقدر از جزءش اوور غروب میکنه. پس ما یک طلوع و غروبی راجع به منطقه داریم با دایره افق، یک طلوع و غروبی معدل و نهار و مدارات یومیه داره با افق. این طلوع و غروبی که ما الان شبان روز باش عادت کردیم، این طلوع و غروب آفتاب هست توی مدارات یومیه که یکی از اونها در طی سال دو روزش خود معدل و ناره، چون معدل و ناره هم گفتیم یکی از مدارات یومی است، منتها ایشون مدار دایره عظیم است، ما بقی همه صغیره بودن. این پس او طلوع غروبی که اونجا گفتیم از افق، اون بر اساس حرکت یومی است، حرکت اولاست، درسته؟ که به حرکت وضعی زمین مرتبطه. اینجا باز خود منطقه البروج هم با دایره افق در دو تا نقطه با همدیگر تقاطع دارن که درس خدمت شما 16 بود، صفحه 46 48 گفتیم دایره افق و دایره منطقه البروج نیز یک دیگر را به تناسب در دو نقطه تقاطع کنند. اون نقطه ای که بر جانب مشرق باشد اون رو طالع خوانند. یعنی تاله اینجا یعنی چی؟ چون تاله سال داریم، تاله ماه داریم، تاله روز داریم، اینا دارید آقا؟ تاله روز داریم. مثلا امروز که داشت آفتاب از افق ما داشت طلوع میکرد، مثلا طلوع آفتاب گرفتیم فرض 5:45، این سر 5:45 کدوم جزء از منطقه البروج داشت از دایره افق بالا میامد؟ این میشه طالع این روز. این بچه امروز به دنیا آمده، خب چه ساعتی به دنیا آمده؟ ساعت 10 صبح، ساعت 4 بعد از ظهر. اونی که میتونه حالا تخصص پیدا کنه سری میاد اون جزئی از اجزای منطقه که در اون ساعت خاص فلون روز، امروز، دیروز، یک سال قبل، ده سال قبل، هرچه، اون نقطه‌ای که داشت منطقه از افق طلوع میکرد را میگیره، محاسبه میکنه، اون رو میگیره، میگه آقا طالع شما فلون جزء منطقه بود. اینا دارید طالع. خب این طالعه ها چه به درد میخوره؟ اینا حالا توی علوم غریبه و علوم های دیگر کاربرد داره، خیلی کاربرد داره دیگه. اینا برداشته شد تقریبا نیست. مثلا مثل این که دوتا دختر و پسری میخواستن ازدواج کنن، طالعشون رو میگرفتن که آیا ببین این دختر با این پسر با همدیگر ازدواج کنن طالعشون خوبی یا نه. اینا بحثای به اصطلاح هم طبیعیات داره، منتها متاسفانه الان دیگه اینا حرفا ور افتاده. الان اینا چی آقا؟ ور افتاده. این علوم بیچاره به این خوبی همه غریبه شدن. دلیلش هم آقا باز همون درد درس قبلیست، زیر سر نفهم هاست کارایی کردن که کار با هم زدن. یعنی همه همش همینه آقا. یعنی هر چی شما تو تاریخ بگردید، ما هر چی خوردیم در هر رشته‌ای از دست اونایی که خوب بار نیومدن تو اون رشته، یا دست به قلم شدن یا دست به کار شدن، کارو خراب کردن، موجب بدبینی عمومی شدن، اون رشته از کار افتاده. همش همینه. هر کجا ما تو تاریخ نشون داریم همین گرفتاری توش. ولذا این یکی از نکته‌های بسیار خوبی در مسائل ازدواج. منتها الان متاسفانه محاسبات دقیق نیست. مثلا آدم میبینه این آقا مثلا محاسبه کرده قمر در عقرب، به جای اینکه فردا شب قمر وارد عقرب بشه امشب بشه، به جای اینکه مثلا ساعت دو ساعت بعد بشه دو ساعت قبل میشه، به جای اینکه سه ساعت قبل خارج بشه سه ساعت بعد خارجش میکنه، بعد به جای اینکه وارد برج عقرب کنه وارد صورت عقرب میکنه. الان هیچ موضوعی توی این بحث متاسفانه آدم نمیبینه، مراعات نمیشه. ولذا این گرفتاری ها هم هست. خب قمر در عقربه همینجور توی یک ماهی که ماه داره توی دایره سطح دایره منطقه البروج حرکت میکنه، در طی این یک ماه هی میاد این برج‌های دوازدهگانه را با صورت‌های فلکی در درون هر برجی را که گاهی صورت فلکی یک برجی از اون برج در رفته، مثلا صورت فلکی عقرب از برج عقرب در رفت، میزان جدی، میزان چی بود آقا؟ میزان دل، میزان عقرب بود، درست؟ میزان عقرب قوس. وقتی میاد توی اون عقرب، چه بسا اون صورت عقرب که صورت فلکی است الان فعلا از برج عقرب در رفته. حالا چقدر در رفته بود محاسبه بشه. مثلا اون عقرب صورت فلکی برای خودش ضابطه ای داره، اون وسط صورت، دو طرف صورت، باید مسیر حرکت او، این صورت اینا رو باید بگیره. بعد اینا میبینید درست محاسبه نمیشه. ولذا مثلا قمر در برج عقربه میگه تو صورت عقربه، یا قمر توی صورت عقربه توی برجه. حالا اونی که بعد در روایات آمده قمر در عقرب باشه، هر کار بکنید نتیجه نمیده. این روایات از مرحوم مجلسی توی بهار آورده. کسی در قمر در عقرب مثلا کشاورزی بکنه آخر نفعی نمیبره. برای همینه که او قدیمی ها میخواستن برن یه چیزی بکارن، میرفتن ساعت میگرفتن ببینن امروز مثلا این خونه رو میخوان عوض بکنن، نقل و انتقال کنن، عروسی بکنن، اینها وقت داره یا نداره. الان ما فقط بلدیم بگیم که آقا شب تولد امام زمان عروسی کن. آقا قربونت برم نکن، برو سوال کن مرد حسابی، برو به از یه جایی سوال کن. شاید قمر در عقرب باشه، شاید مسائل دیگری توش باشه، شما نکنید. اینا متاسفانه همین حرفایی است که روی همین تبلیغی‌های متعارف زده میشه، حرف روی اون مسائل برهانی علمیش نیست. بعد یه اعتقادات اینجوری هم میشه و چه گرفتاری‌ها درست میشه. حالا چه عروس‌هایی همین شب نیمه شعبان با هم ازدواج کردن، شب زفافشون بود، بچه به دنیا آوردن، بچه مریضی سر گرفته. آدم کجا بره این درد رو بگی آقا؟ آیا دو تو بلا نداریم که بگی بری
آقا تو مخالف امام زمانی؟ نه آقا جان، من قربون آقا جون میشم، آقای منه. اینا رو هم آقا به ما یاد داد، همین خود آقا و اجدادشون فرمودن قمر در عقرب باشه این مشکلات داره. ما که اینا رو که دیگران بلد نبودن که. خب بله، در نظام تکوین حسابی داره، خیلی خوب. حالا فرض اون شب ولادت فلان شده اول ماه قمری، می آقا این برکت داره، آخه قربونت بشم اول ماه قمریه، این اگه دختر رو با پسر برن توی شب هجده، همین امشب شد نطفه بند شده، اون وقت بعد بچه مریضی سر میگیره، بعد بعدن آخه ما که شب تولد فلون امام آخه با هم دیگر بچه دار شدیم. خب کی گفت حتما شب تولد فلون امام بچه دار بشی؟ نظام هستی حسابی داره، اون امام در اون شب متولد شد، ممنون، اون تولدش سر جاش، جشنشو میگیریم، خنده هم میکنیم، مثلا معارف آقا رو هم یاد میگیریم. یکی از معارف آقا اینه که آقا امشب بچه دار نشو، یکی از معارف همون آقا اینه که امشب بچه دار نشو، مداله یاد گرفتن فقط بریم کف بزنیم. چه گرفتاری شدیم آقا، نمیدونیم اصلا، خدا شاهد حرفم افتاده دست مدعا، کلا مال مدعا شد. آقا یک نفر نیست بیاد بحث کنه اینا رو، و اینا تصمیم گیر شدن شب تولد امام زمان آقا این که نشد که قربونت برن. اینا همه حرف داره، اینا یک عام این بیچاره علما، همین امام بسرهای ما مثل شیخ بهایی ها و هزاران مثل ایشون زحمت کشیدن این حرفا رو آوردن. گتره که نیست، گزاف که نیست، عالم حسابی داره، برنامه‌ای داره. خب این پس عنایت می‌فرمایید این نقطه‌ای که از منطقه بر سطح افق میخواد که این منطقه با این جزءش از افق بالا بیاید میشه طالع، اون جزء مقابلش که میخواهد پایین برود میشه چی آقا؟ این ور میشه غارب. خب الان این طالع و غارب رو این اندازه عنایت بفرمایید، نصف نهارم بیارید بهش اضافه کنید. حالا این صفحه 48 را باز با درس چند بودیم آقا؟ با درس 23 همون صفحه 66 اونجا فرمودید که چنان که دائره نصف النهار هر یک از دائره معدل النهار و دائره افق را به تناسب تقاطع می کند، که الان همین دائره زرده هست، هم می بینید دائره معدل را به تناسب تقاطع کرد، ببینید یک نیمه 180 تا این دایره سفید این ور دایره نصف نهاره، یک دایره 180 تا این چی آقا؟ این وره، درست؟ همچنان که اینو و دایره افق رو، الان دایره نصف نهار این قرمزه رو هم به دو تا 180 درجه چیکار کرده آقا؟ تقاطع کرده، دو تا 180 درجه اینو تقسیمش کرده. پس دایره منطقه البروج رو که الان این آبیه باشه، پس این دایره نصف النهار افق را هم به تناسب تقاطع کرد، معدل النهار را هم به تناسب تقاطع کرد، دایره منطقه البروج را هم به تناسب تقاطع کرد. چه این که دایره افق که علای قرمزی است، اینم دایره منطقه البروج را هم به تناسب تقاطع کرده. پس الان منطقه با تقاطع این دو تا دایره قرمز افق و دایره زرد نصف النهار چند تا قسم شده آقا؟ شده 4 تا 4 قسم، درسته آقا؟ ببین از این نقطه تا این نقطه 1، از این نقطه، حالا اگه بخوایم اسمشو ببریم، حالا از این نقطه، نقطه تقاطعش طالع، تا نقطه تقاطع دایره نصف النهار حدود میشه چی؟ 90. 90 یعنی این قوسش میشه 90. از این ورم از این نقطه تقاطع دایره نصف النهار با دایره چی آقا؟ منطقه. منطقه از این نقطه تا این نقطه غارب شده دو تا قسم، دو تا 90 تایی. از این ورش هم باز دو تا 90 تایی، درسته؟ اما خود منطقه رو قبلا برج بندی کردیم، چند تا قاش داشت؟ 12 تا قاش داشت. حالا میخوایم الان این 12 تا قاش را بر اساس این تقاطع چارگانه، یعنی در دو تا نقطه افق طالع و غارب، در دو تا نقطه نصف النهار به نام عاشر و رابع، به نام رابع و عاشر، الان اینو میخوام تنظیم بفرمایید. خیلی خوب، حالا میفرماد که دایره منطقه البروج رو نیز در بر دو نقطه متقابل تنصیف میکند، یکی را فوق الارض، الان دایره نصف النهار، یکی را فوق الارض یعنی فوق دایره افق اینجا، و یکی را که فوق الارض. این حالا که فوق الارض است را، یکی را که فوق الارض است عاشر و وتت و سما، اسمش سماه برای اینکه بالای دایره افق دیگه، هرچی بالای دایره افق میگیم آسمون، هرچی اون زیر دایره افق باشه انحطاط داره دیگه، اون میگیم زیر زمین، اون انخفاض. چون این نقطه این بالا هست اینو میگیم وتت، حالا اسمشو گذاشتن میخ. این کنه آقا الان ببینید ما از این نقطه تقاطع به این نقطه تقاطع یک بسلایه وتری را اینا با همدیگر الان وصل کردیم، درست آقا؟ یه خطی را، این کنه الان یک میخه، این میخه. یکی هم از این نقطه تقاطع دایره نصف النهار با منطقه البروج با اونجا با هم وصل بشه، اینم علاقه میشه چی آقا؟ اینم الان میبینی یک میخه. حالا اینها همه استیدا میکنه. و دیگری را یعنی و دایره نصف النهار که با منطقه البروج در اون طرف دیگر، و دیگری را که اون در تحت الارض او رو تقاطعش میکنه اینجا، این دیگری رو رابع و وتت الارض گویم. خب رابع و عاشر بدین سبب گویند که هرگاه برج را از طالع به توالی، طالع به توالی، اینا دارید ما یه وقتی برج رو می اومدیم از نقطه اول حمل به توالی می رفتیم، گفتی حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، قوت. حالا اگه بخوایم الان بیاییم این برج دوازدهگانه رو از این نقطه شروع کنیم، از نقطه تاله، تاله، الان ببین از اینجا شروع کنیم این برج، یک، دو، سه، این نقطه تقاطع میشه چی آقا؟ سر چهار، چهار، پنج، شیش، این نقطه تقاطع میشه چی آقا؟ هفت، از اینجا نقطه هفت، هشت، نه، این نقطه تقاطع میشه ده، عاشر بود چی آقا؟ میشد وتتوز؟ سما. این یکی رابع بود چی آقا؟ وتتون ارز. خیلی این برج چهارم و اون برج دهم و وتت به معنای میخ است که فلک را یعنی مجموعه کره عالم جسمانی را تشبیه به خیمه نمودن که به چهار میخ طالب و سابع و عاشر و رابع، این یک میخ عاشر، اینم یک میخ رابع، اینم یک میخ تا غارب، اون بله سابع یا بعد غارب هم میشه، این برم یک میخ میشه چی آقا؟ تاله. پس تاله و رابع و سابع و آشه، این چارت و میخ. حالا اینها بحث تاله و غارب، اینو بحثایش که دار اینو طرف باید استخراج میکنه. بعد حالا همون لحظه ای که این چارتا بیت اصلی را، حالا اینا همه بیت بندی میشه، الان این دیگه حالا سطح نمیشه که بتونم به عزیزان حالت سطح نشون بدیم، الان همین اندازه که دست منه شما اینو کندهو بخوابونیم این یه سطح که بشه، الان میبینید جدولی که اونجا هست، جدول مقابل این که سطح بشه، این جدولی که در طرف چپ هست شماله هشت، وسطش یک حالت لوزیه به صورت و حالت لوزی مانند میشه دیگه، این نقطه و این نقطه، درست آقا؟ این نقطه و این نقطه، این خط و این خط، درست آقا؟ این خط و این خط. حالا از روبرو نگاه کنی، این سطحش کنی که حالا بخوابونیم، الان فرض ببخشید کتاب دست منه، اگه بخوابونیم دیگه حالا دایره افق رو برداریم، چون نیازی الان به ایشون الان فعلا نداشته باشیم، چون این الان فرض بخوابونیم روی کتاب، بله میشه این چی آقا؟ این چهار تا خانه وسطی، بله دیگه بد نمیده، الان این بخوابونیم روی کتاب، میبینی الان این شده این یه خانه اینجا، بله اینم میشه یه خانه اینوری، همینجور با این چهار تا خانه رو حالا توی سطح باید پیاده بفرمایید که اون چهار تا خانه را میگن اوتاد اربعه، اوتاد اربعه. حالا چرا در روایات آمد که
حضرت بقیت الله هم چهار تا وتد دارن، چهار تا وتد اوتاد اربعه داره. این روایات آمده توی اون جزوه حقیقت قیام و ظهور و اینها اونجا آوردیم. جزوه جزوه کوچلوه اما یه مقداری حرفای ناقلا داره، اون تا حرفاش از ما هم نیست، یه کلمه رو خودمون نداریم. خب اینها رو حالا بعد اونجا استخراج میشه که آقا میفرماد که این جدول تاله، که حالا اسم این جدول رو که کسی بگیره یعنی منطقه البروج رو بر اساس تاله به توالی شمارش بکنه که 12 تا برج میشه، اون 4 تاش میشه چی آقا؟ اون 4 تاش به عنوان میخای اصلی هست در 4 نقطه تاله و غارب و سابه چی؟ اما غارب رو سابه هم میگیم، بعد اون چی و اون آبه رابع و آشر، اینها میشه اوتاد اربعش که این جدولی که الان ما میبینیم اینو میفرماد که جدول طالع سنه، این مال اون ساله، سال اون سالی که سال 1345 هجری شمسی، سال 345 هجری شمسی که سال نو شده، طالعش کدوم نقطه بود؟ غارب کدوم نقطه؟ که غارب سابه، رابش کجا بود؟ آشرش کجا بود؟ و در اون موقعی که اون سالی که طالعش این بود، در اون سال چه وقایعی بر اساس این طالع؟ بلذا الان مثلا میبینی آقا ایشون این منجم میگه که آقا امسال بر اساس طالع فلان امسال شروع شده است و این طالع، حالا از اینجا میرن دنبال احکام نجومی. تا اینجا بحث چی آقا؟ هیئته. یعنی شما وقتی میاد با دوائر عظام، دایره عظیمه افق، دایره عظیمه نصف النهار، دایره عظیمه معدل، دایره عظیمه منطقه البروج، میاد این 4 تا بیت را که به عنوان بیوت اربعه و اون 4 تا نقطه را به عنوان 4 نقطه میخهای فلک استخراج میکنید و برج‌های هشتگانه دیگر دیگه همه به صورت مثلث کوچلوها توی درون اینها پخش شده که میبینید 4 تا 8 تا مثلث داریم. 4 تا چی داریم آقا؟ دایره، 4 تا خونه به صورت مربع داریم. این 4 تا خونه مربعات اربعه که هر کدوم به یک میخی وابسته است میشه اوتاد اربعه. اون مثلث ها 8 تا خانه هستن که 8 تا مثلثه، دو تا دهن هر گوشه از این مجموع مربع باز، یک مربع بزرگ. اینها دیگه حالا اینا رو داشته باشید آقا. عرضم اینه که تعمد دارم شما اینجوری پیش برید، نه اینکه جوری دیگر نمیتونید پیش برید. ریاضیات اینجور اینقدر میشه محاسبات کرد، فراوون که الان امروز جهانم داره ریاضیات محاسبه میکنه. اما این روشی که بهتون میگم برای این میگم که انشاءالله اگر برای 50 سال بعد به این زودی ها نه به علوم غریبه رسیدید، تمام اینا براتون اونجا کار میرسه. و چون جهان این علوم غریبه رو از دست داد و نمیاد واقعا بر اساس او عمل کنه، این جور عالم با این بدبختی های علمی خواب تو سر خودش کرده، چون خیال میکنه هر چه رو بره از ریاضیات به دست بیاره درست بگیر ببره عملش کنه. هر چه از ریاضیات به دست میاد بنا نیست که میزان عمل قرار بگیره. آدم در ریاضیات اینقدر شقوق داره، اصلا علوم ریاضی غیر متناهی است. شما برای یک محاسبه مثلا یک مربع، آقا میفرماد که مثلا فرزندم یکی از آقا این 6000 و چند بچ فلون مربع رو رفته، ریاضیست. شاید یکی دیگر فردا بگه آقا ما 10000 تا شو رفتیم، یکی دیگر پاس بلند شو بگه آقا ما 20000 تا رفتیم. اصلا این عالم غیر متناهی برای همینه، عالم خلق است، همین خلق غیر متناهی برادر، همین خلق غیر متناهیه که عرض کردیم اگر یک همین مداد را این مداد، حالا درست الان مجموعا این مداد متناهیه اما بخوایی در قوس نزولش بروی غیر متناهیه. درسته دیگه بیش از این نمیشه بگه آه مداد دیگه بیش از این، نه این مداد دیگه بیش از این نی دیگه، این کتاب نیست، این یکی نیست، این یکی نیست. بعد در طرف زایدش
نمیتونی دیگه این رو زیادتر کن، این حده. اما در طرف تناقض این رو بگی تقسیم کن دو قسم، دوباره اون هر کدوم بگی تقسیم کن دو قسم، دوباره اون رو تقسیم کن دو قسم. حالا چرا دو؟ برای اینکه زودتر کارت پیش بره، یه دستگاهی داشته باشی هر چیزی رو بگیری در جا بگی هزار قسمش کن، هر یکی از اون هزار تا رو هزار قسمش کن که حالت توانی پیش بره در تقسیم دیگه. تمثیفی نه، تثلیثی نه، تربیعی نه، تخمیسی نه. حالا همینجور بره، این بره تا کجا بره؟ تا اونجایی که آلت داره قد میده میره، یعنی دستگاه تجزیه کننده داره میره. وقتی دستگاه تجزیه کنندهش دیگه قد نمیده، بشر عاجز شد، تموم شد دیگه، هرچی در چنده داشت کارشو انجام داد دیگه، تموم شد دیگه. حرف اتم و نمیدونم درون اتم و یه چند تا اون تو یافتیم، اینا دیگه اینا خیلی سطحیه. ما الان تازه جان به لب آوردیم رفتیم تا اتم رو که جناب زیمقراطیس 5000 سال قبل رفته بود. الان شما اینقدر ناز نکنید ما رسیدیم به اتم. نه خیر، زیمقراطیس حرف اتم رو 5000 سال قبل زده، منتها ایشون میگفت جزء لایت جزا، اون موقع میگفتن اتم. بعد بعدا اومدن یک کمی شکستن جلوتر رفتن، ما تازه چند تا رفتیم جلو، مثلا چند میلیون رفتیم، چند میلیارد شد حالا بریم. اما این حرف میلیارد میلیارد نیست که، حرف میلیارد به توانم نیست، هر چه بخوای بری هست. او میگه باز اینکه این مداده که، پس شما میگید غیر متناهی در متناهی محدود شده، اون وقت این آیا این اصل فلسفی باش مخالف نیست که عدم تناهی توی متناهی نمی گنجه؟ حالا ببینید که این حرفا رو باید فلسفه باید حل کرد. نه این مشکل نداره، این تحقق عدم تناهی در سیر تناقض توی متناهی در سیر تزاید، اینا اشکالی پیدا نمیشه از جنبه فلسفی، این قابل حل. خب این که عالم خلقته اینه، هو الذی خلق السماوات والارض، این اجزاء بیکران را یک حقیقتی بیاد اینجور با همدیگر انسشون بده، تازه اجزایی که هر جزئی برای خودش مزاجی داره، حالی داره، اونها رو بازادم بررسی کنه، چه قوغاست. ولذا اسم این عالم رو گذاشتن طبیعت، برای اینکه طبیعت جامعه، جامعه بین ازداده و خدای متعال وجودیست که این همه اوصاف ازدادی داره، هم قابضه، هم واسطه، هم هادیه، هم مزله، نمیدونم همه، هم ساقیه، هم ممسکه، هم واسطه، اینقدر توی روایات ازداد میخونی، همه ازداد رو هم کی جمع کرده؟ همین یک حقیقت جان خدا جمع کرده. حیرت در حیرت، هر چه هم بری آقا بگی به جایی میرسم، به جایی نمیرسی. ولذا این سوفسطایی های بیچاره از بس که زور زدم برن ببینم به جایی میتونم برسن، دیدم به جایی نمیتونم برسن، هر چی رو هم دست میزنن میبینن هیچی به دستشون نمیاد، گفتم بابا اصلا همه هیچیمو پوچی. خب حالا آقای ما هم در هزار یک نکته فرمود به قدر نیستیت از هستی بهره داری، به همون اندازه که در مقابل امام زمان خود ندیدی، به همون مقدار به امام زمان قرب داری. اما به همون مقدار که خودتو دیدی، به همون مقدارم از آقا دوری. حالا اینا رو شرع آمده به ما یاد داده. اینی که اسلام ظهور کرد، عقلا بودن، کسی نفی عقلا نمی کن. چرا عقلا یک عده‌ای شدن سوفسطایی؟ مگه سوفسطایی بی عقلا بودن؟ خیلی از ما مگه یه چهار تا چوپان تفلی بود که سر بیابون و خیابون نمیدونم کجا آمد یه نظریه داد و الان 5000 سال حرف نظریه سوفسطایی است؟ یا مثل پروتاگوراس نظریه داده که در 5000 سال قبل جزء بزرگترین دانشمندان هستش بود؟ پس عقلا نظریه دادن همین نظریه سوفسطیگری را، چیشون شده که اینجور نظریه دادن؟ بیعقل بودن اینجوری نظریه دادن یا عاقل بودن؟ عاقل بودن. هر چه گشتن دیدن که آخو میخوان ثابت درست کنن، عقلشون قد نمید، ولذا رفتن جلو. خب نونم که میخوردن، آبم که میخوردن، بعد همین خدا اینها رو عاقل هم خلق کرده بود، هر چه خواستن به یک ثابت برسن دیدن نمیرسن. دلیلش چی بود؟ برای اینکه توی مادیات به ماها و ماده حرکت کردن، حق را خلق را بدون حق خواست بگیره دید یافتنی نیست. حرف درستی هم زده، گفت همه هیچیم، راستم میگه. هر کسی را از حق جدا کنی هیچه. و الان تو میگی من، منم میگم من، اینم میگه مداد منم، این کتابم میگه منم، چون حق با همه هست همه من میگیم. وگرنه اگر همینجا حق را از هر چیزی برداری همه هیچه. تو حق رو بردار، خلق رو بگذار، هیچه. پس اگر خلق میگوید من زمینم، من آسمانم، من میبارم، من میرویم، من میخورم، من میروم، معلومه که یه حقی است، همه من میکنن. اگر بی حق باشه هیچ کس نیست تا این که منی بگوید. اون وقت من عرف نفسه که اگر خودشو بشناسد بدون ارتباط با حق هیچ هست، فقط عرف ربه که هرچه هست اوست. اینه که به تعبیر امام فرمود هرچه هست اوست و ما همه هیچ. این حرفایی که او زدم خیلی حرفای حساب شده ای زده بود پیرمرد. یه چیزای خونده بود، گفته بود، یه چیزای میدونست، حرفشو میزد. میگفت ما همه هیچیم و تنها هرچه هست خداست و ما همه هیچ. در الهی نامه استاد ما هم داره، الهی ما نمیدونم همه نیستیم، هرچه هستی توی، ما همه بیچاره ایم، هرچه هستی چاره توی. اینا حرفا باید حل بشه به وقتش. خب این مال این رو حالا یه مقداری روش فکر بفرمایید. راجب درس 23 و درس 16 که حالا امروز هر دوتا درس سرشون با هم تا اینجا جمع شد، منتها باز بحث تواله و قوارب را انشالله در درس 65 که مربوط به مطالعه و با مغارب هست اونجا انشالله مبسوطا بحث میشه، عرایزی رو تقدیم میداریم انشالله. خیلی خوب.